محمودی با شما گفتگو میکنن در خصوص خبری که منتشر شده در
بله زمان. من هم سلام و صبح بخیر میگم به مهدی مطهر عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه. در خبری که در یکی از خبرگزاری‌ها اعلام شد به نقل از آقای مطهر، ایشون تاکید کردن که میزبان همه مستندسازان هستیم. خانه مستند یکی از مجموعه های فعال در حوزه تولید سینمای مستند هست که امسال دهمین سال حیات خودش رو داره تجربه میکنه. شاید برای برخی از دستندرکاران سینما یا به هر حال سینماگران و حتی مردم، فعالیت های این مجموعه سینمایی یه مقداری ناشناخته مونده باشه. این رو میخوام از آقای مطهر بپرسم که تو این 10 سال چه کار کردید، با چه هدفی در واقع دارید فعالیت میکنید؟
ممنون مصطفی عزیز، خوشحالم که تو برنامه گیومه دعوت شدم که یه عرایزم رو خیلی کوتاه بگم.
بله.
مجموعه خانه مستند میشه گفت اوایل همین دهه 90 تأسیس شد با تمرکز به اینکه فضای مستند رو تا میتونه توسعه بده. ما حالا متاسفانه اسممون شبیه مجموعه های دولتی یا ارگانیه، ولی مجموعه خب کاملا مجموعه به اصطلاح خصوصی، ولی با دسترسی و با به اصطلاح ارتباط نسبتا وسیع.
آره خب اینم برای من سوال بود، چون توی تیتر خبر حالا نوشته بود از قول شما که زیر مجموعه اوج نیستید. حالا مثلا اگه زیر مجموعه اوج باشید یا ارگانی باشید مگه بده؟ چون فعالیت خیلی زیادی کرده مجموعه شما. همین امسال 20 تا فیلم برای جشنواره فیلم مستند فرستاده شما.
نه یه سوالتون خیلی سوال خوب بود، خیلی هم افتخار داره که ما اصلا حتی زیر مجموعه دولتی هیچ اشکالی هم نداره، افتخارم هستش. اصلا اگرم قرار زیر مجموعه جای دولتی باشیم چه بهتر که زیر مجموعه جایی مثل اوج باشیم که خیلی با اخلاق، خیلی با فضای حرفه‌ای تو این چند سال با ما ارتباط گرفتن. ولی اینو منبع به این گفتم که مبادا فکر کنن توی این ساختارای به اصطلاح اداری هستیم یا سیستممون تو این فضاهای بوروکراتیک اداری گم میشه، یا اینکه مجبوریم هر سال یه سری عناوین خیلی خاص رو کار بکنیم،
یا خطکشی های مثلا مشخصی دارید که مجبوری تو اون خطکشی ها شاید حرکت بکنید.
برای همین اصرار داشتم که این به اصطلاح مصاحبه با این عنوان پخش بشه، وگرنه تو این 10 سالی که ما با مجموعه اوج همکاری داشتیم غیر از عزت و غیر از احترام از این مجموعه من ندیدم. راست
آقای مطهر، تو چه شاخه های بیشتر، چه شاخه های مستندی بیشتر مجموعه شما فعالیت کرده؟
مجموعه ما ابتدا که تو خود فضای مستند ورود کرد، ولی بعدها توسعه پیدا کردیم، به مجموعه های دیگه ویدئویی هم تسری دادیم تلاشامونو، مثل ریالیتی شو، مثل کارهای کوتاه داستانی، یا حتی کارهای کوچیک وایرال و به اصطلاح کاری که برای فضای اینترنتی مفیده. تو فضای مستندم اون سوالی که گفتم، ما با همه دوستان با همه سلیقا همکاری میکنیم، فقط بحث سیاسی نیست، مجموعه موضوعات، یعنی الان دوست داریم کار بکنیم برای همین کسی که تو موضوع محیط زیست، یکی کسی تو موضوع مطالبه گری
تاریخی، بیوگرافی
سیاسی تاریخی، اصلا تو این موضوعات ادعا داره و سابقه داره یا حتی طرح خیلی خوبی داره، ولی هنوز فرصت پیش نمیاد که فیلم اولش رو درست کنه. خانه مستند نظرم بهترین جا میتونه باشه برای اینکه طرحش رو ارائه بده، ان شاءالله اگه طرحش تصویب بشه بره برای تولید. اینکه گفتیم با همه سلیقه ها مسئله سیاسی زیر مجموعه اتفاق داره، همین مجموعهمون تو سابقهش کارهای سیاسی بوده، کارهای مطالبه گری بوده، تو این 2-3 سال اخیر خیلی بحث آسیب اجتماعی، بحث اشتغال، بحث کارآفرینی یه ذره بیشتر ضریب خورده، ولی جلوتر تو هر موضوعی که فکر کنیم موضوع خوبیه، مخاطب داره، و بعد ما میتونیم در درمانش یه کاری انجام بدیم. چون فرق مستندساز با دوستانی که تو فضای سایت ها یا ژورنالیستن یا روزنامه نگارن این که شاید اونها زن زودتر از ما خیلی از خبرها رو مخابره میکنن، ولی این تومنینه و تعنی ما باعث میشه ما با یه نگاه عمیق‌تر و بعد برای درمان یا برای حل اون مسئله بتونیم تو مستندمون اقدام بکنیم.
بله، عرض کنم که حالا تو همین زمینه من حالا همیشه با مسئولین این مسئله رو مطرح میکنم، یکی از مشکلاتی که ما داریم در حوزه سینمای مستند اینی که محصولات آنگونه که باید و شاید دیده نمیشه. حالا تلویزیون شبکه مستند داره فیلم ها رو پخش میکنه، اما خود شما چون تو کار سینما هستی میدونی لذت دیدن فیلم روی پرده اصلا یه چیز دیگه است. خانه مستند آیا این چرخه رو تو برنامهش نداره که تکمیل بکنه و حالا بسته های فیلم های خودش رو از طریق حالا پلتفرم ها یا حالا در آینده از طریق اکران سینما ارائه بکنه؟
من اول یه تبریک به برنامه شما بگم و به سردبیر که یه بزرگواری مثل شما جلوی بنده سوالای درست داره مطرح میکنه. اولا من از شما ممنونم، سوالا همه یکی از یکی بهتر. نکته‌ای که در مورد سوال شما میتونم بگم که یه جمله‌ای بود توی که همین فیلمای سینمایی که گفته بودش که جو که خوب و بد نداریم، جو گوی خوب و بد داریم. تو قصه فضای رسانه‌ای هم همینطوره، ما فیلم خوب و بد نداریم، توزیع خوب و بد داریم. چقدر فیلمای خوبی هستند که چون تو چرخه توزیع ورود نکردن محدود شده و کمتر از مثلا 1000 نفر دیدن، و چقدر فیلمای بدی که تو چرخه توزیع درست و مناسب قرار گرفته و همه دیدن که کاشکی نمی‌دیدن. لذا توزیع مهمترین رکن قصه فضای چرخه به اصطلاح تولیده، چه تو فضای سینما چه تو فضای مستند. تو قصه ما عمده فیلم ها میشه گفت 95% فیلم ها تمرکز اینه که فیلم قابلیت پخش توی به اصطلاح پلتفرم تلویزیون داشته باشه، یعنی بلد. هم به لحاظ مخاطب، هم به لحاظ مخاطب و هم به لحاظ مخاطب ممیزی ها جوری باشه که تلویزیون قابلیت پخش داشته باشه. اما خیلی وقتا بعضی به هر دلیلی تلویزیون یا فرصت نمیکنن که به دلیلی نمیتونن ببینن. ما قبلش یه دوره گذاشتیم برای خیلی از فیلمامون که مثلا تو بعضی از ویودی ها یا تو بحث هنر تجربه یا تو خیلی از جشنواره ها دیده بشه تا مخاطب خاص یا نخبه گرا یا به هر دلیل مخاطبی که محروم از دیدن تلویزیون اونجا هم فرصتش پیش بیاد فیلم ببینه. خیلی عقبیم از این فضا ولی داریم جبران میکنیم بعضی از نواقصمون رو، ولی خیلی میگم فاصله داریم با اون نگاه ایدئال که یه فیلم مستند که یک مستندساز یک سال برای زحمت کشیده حداقل یه بخش قابل توجهی از جامعه اون رو ببینه، با اون فاصله داریم ولی تو این مسیر هست.
خب همین رو من میگم که اگر این چرخه تکمیل بشه، حالا فارغ از این که این حالا بحثا حواشی هست، این که شما دولتی هستید نمیدونم غیر دولتی هستید وصلید به جایی یا نه، میتونه خیلی کمک بکنه. الان بله. همین همکاریتون با مستندسازا که بدون محدودیت هست و شما هم به درستی فارغ از اون فضای تبلیغاتی واقعا تأکید کردید روش، خب یک مستند گزارشی است به نام راوی که رادیو نمایش داره با کمک همین خانه مستند میسازه، اگر در جریان باشید همکارم خانم علاقمند دارن این رو تهیه میکنن. خب این نشون میده که این گستره گستره باز و خیلی وسیع و خوبی هست. برای بچه های هنرمند مستندساز در استانها که خب حالا یه مقدار امکانات کمتر دارن، آیا تحصیلاتی دارید؟
من یه جمله از سوال قبلتون و فرمایش قبلتون اگه بگم بعد این سوال اخیرتون جواب بدم، و اون اینی که آخرش ما به نسبت 10 سال قبل خیلی مخاطب بیشتر مستند داره میبینه. یعنی یه زمان این مستند تلویزیون منحصر بود تو کارهای تأمینی و کارهای تأمینی هم عمدتاً کارهای حیات وحش بود. بعض وقتا با توجه به کندرتور و تقویمی که تو سال بود برای بعض از شخصیت‌هایی که مثلا به انقلاب اسلامی مرتبط بود یه سری فیلم‌های سفارشی ساخته می‌شد. ولی الانی که داریم با شما صحبت می‌کنیم خیلی قصه توسعه پیدا کرده. ولی راستش بخوای فضای مستند خیلی بیشتر از اینه جدا و مردم مخاطب این فیلم‌ها هستن. یه زمانی مثلا میگم اگه بعضی از رسانه‌های اپوزیسیون یه فیلم سیاسی درست می‌کردن تلویزیون فکر می‌کرد بعد با یه سریال به اصطلاح سینمایی جواب اون شبهه رو بده. مثلا در مورد یه کاراکتر پهلوی میگفتن یه سریال طویل و با بودجه‌ای کلان درست می‌کردن، اما جلوتر مشخص شد که با مستند و مستند بعد جواب بدن، یعنی با یه متریال متناسب با همون محتوا. در همین خیلی به این فضای بعد بیشتر وقت بدن و مردم هم دوست دارن. اگه تو تلویزیون های دنیا معمولا رواج داره که بیشتر برنامه های تلویزیون مستند نشون میدن و کمتر فیلم و سریال نشون میدن. همین یه ذره بعد تلویزیون تو وقتای خوب این ذره ذره برای اون دوستان شهرستانی که شما فرمودید مثلا برای ما هیچ فرقی نداره. ما تنها راه تصویب تحت مجموعه خانه مستند بارگذاری ته روی سایتمونه که دیگه ما اصلا نگاه نمی کنیم آدم تهرانیه، اصفهانیه، مشهدیه، کجاییه، برای ما هیچ فرقی نداره. طرح‌ها رو داریم می‌پذیریم. الان همیشه که بیش از نیمی از طرح‌هایی که تصویب میشه طرح‌های دوستان غیر تهرانیه.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدی متحر. ممنونم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظتون.
بله عزیزان، بخشایی از برنامه گیومه رو با هم شنیدیم. با امید و آرزوی بهترین ها برای شما از شما دعوت میکنم همراه باشید با شبکه خودتون، شبکه رادیویی نمایش.
نفس ای جان جهان، خیز و در آیینه ی جان جلوه‌گری کن. طاقت ما راه وفا پوی و جفا بادگری کن. این رویت فروغ شبهای من، وی عشقت شرار طبهای من. همچون گل به خنده بکشو لب را، تا گردن شکفت لبهای من. تو چنان رویایی هستی و ناپیدایی، در بر من آیی هر شب. چو غم دیرینی خاطره شیرینی، بر سر من آیی هر شب. چون نسیمی که نوازد ز صفا روی چمن را، شکفد یاد تو ای گل همه شب خاطر من را. شبهای من، وی عشقت شرار طبهای من. همچون گل به خنده بکشو لب را، تا گردن شکفت لبهای من. یک نفس ای جان جهان، خیز و در آیینه ی جان جلوه‌گری کن.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم، دانش خوب بازی کن.
تجربه این متفاوت از تصاویر.
وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
در رادیو فیلم‌ها رو عمیق‌تر ببین. رادیو فیلم، جمعه ها ساعت 9 صبح. این هفته فیلم سینمایی اجاره نشین‌ها.
نمیخواد که مرحوم به اصل بنا و جلوگیری از خرابی اونه. تعمیر تو جزئیات بود که من به شما گفتم. شما به جای این کارا بهتر فکر جای دیگه باشید.
از این خونه باید پاشیم بریم.
من گفتم یه خونه جای بمون اونجا، نه اینکه این همه آدم قطار کنه اینجا بدن خونه مردم خراب کنن.
اجاره نشین ها رادیو فیلم، جمعه ها ساعت 9 صبح.
عزیزان 16:45 همچنان با بخش عصرگاهی برنامه رادیو نمایش در خدمت شما هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم نمایش کوتاه از مجموعه همکاران رو با ما بشنوید.
همکاران، این داستان آخر پاییز.
در قراره بیان بله برون؟
بله خانم شکری.
گفتی کدوم پسر است؟
میلاد بنایی.
هم که داره کچل میشه؟
نه کچل که نه،
کچل میشه. بذار از الان بهت بگم بدونی، مرد با این مدل مو زیاد دیدم، همه کچل شدن.
شکری جون نمیشه که اینقدر قاطع نظر داد آخه.
دارم بهش میگم به هوای زلفاش زنش نشه.
نه به خاطر مو که آدم زن کسی نمیشه.
دخترموی من شد، شوهرش مو داشت تا زیر گوشش، آه شبه پرپشت عین موکت، به 3 سال نکشید کچل شد.
فکر کنم از دست دخترموت بوده.
یعنی ما اینقدر روی مخیم؟
نه شکری جون شوخی کردم بابا.
خب بگو ببینم مهریه چقدر تعیین کردیم؟
هم که معلوم نکردیم، یعنی تو بله برو معلوم میشه.
نه دیگه عزیزم اشتباه نکن، تو از الان باید بدونی چقدر مهر میخوای.
حالا سر یه رقم به توافق میرسیم خانم شکری.
نه نه اینجوری نمیشه. ببین دختر، چیزی که خانواده دوماد میخواد همینه، منتظر اینه که شما بدون چی میگن نقشه رو؟
استراتژی.
آها همون. بدون نقشه پیش برید.
ببخش نقشه چی؟
به همین دیگه، یعنی ندونی چقدر مهریه باید بگیری.
اندازش معلومه؟
ای وای ای وای دختر، اینجوری پیش بری بدبخت میشی.
چرا؟
تو نمیدونی عرف مهریه چقدره؟
خب به نظرم میشه یه تعداد معقول رو در نظر گرفت.
مثلا چقدر؟
معقول دیگه، مثلا 14 سکه.
14 سکه؟ میخوای خودت رو بدبخت کنی؟
با چه ربطی به بدبختی داره؟
دختر جون ببخشید، و اگه مادر پدرت زیاد توی باغ نیستم، بذار من بیارم توی باغ، زیر 200 مساوی با بدبختی.
ای شد چه حرفی آخه میزنی به دختر؟
دیدم که میگم ارزش خودتو نیار پایین، بالا بگی تا بذارنت بالای سرش.
ببخشید آخه مگه به تعداد سکه؟
بله دیدم که میگم، هر کی کم مهر کرده به 6 ماه نرسیده شوهر پروندهشو گذاشته زیر بغلش، گفته فرما برو خونه بابات، نمرهات خوب نیستن.
نه
همینه که من شوهر نمیکنم.
نه خام شکری اینطوری نیمه نظر
خود دنی، برو خودتو بدبخت کن.
آخه باید یه رقم بگیم که معقول باشه، بالا بگی ممکن راضی نشن.
نشه را بود جده دیروز، باید همین اول را گربه رو دم هجلی بکشی، اگه به خواست دلت نره دیگه نمیره. میخوای شوهر دستم به حرفت گوش نده؟
نه
پس گوش کن، من خیلی رو راهنمایی کردم، همم رفتن و انجام دادن و خوشبخت شدن. خیلی تو همین دانشگاه، خیلی از همشاگرد.
مثلا کی؟
مریم عبدی. البته بگم خیلی بی معرفته، راهنماییش کردم رفت شوهر کرد، دیگه این برا پیداش نشد. اونم مثل تو ساده ساده بود، اما من روشنش کردم.
درسته، ماشاءالله زندگی خوبی هم داره.
دیدی واسه همین میگم، به حرفم گوش کن.
چشم حتما.
آب باری کلا، حالا برو
با جز.
یادت نره چی گفتم.
چشم.
میبینی دستی دستی میخوان خودشونو بدبخت کنن، باید یه کلاس پیش از ازدواج بذارم. نه
والا چی بگم شکری جو،
اسمشم بذاریم پیش ازدواج. با تو هم
سلام خانم شکری.
2 ساعته دارم صدات میکنم نشنیدی؟
نه ببخش متوجه نشدم.
پیدات نیست، نمیای دفتر.
خواه کار نداشتم، مزاحمتون نشدم.
نه کارو نمیگم دختر.
ها پا چی؟
بله برون چی شد؟
ها بله بله برون خب برگزار شد دیگه.
سلامتی مبارک باشه. چیکار کردی؟
چیو؟
مهریه رو دیگه.
به تفاهم رسیدیم.
رو چند؟
خوب بود.
چند تا مهریه کردیم؟
50 سکه.
چی؟ 50 سکه مهریت شد؟
ها دیگه،
اون همه قصه برات خوندم برای 50 تا؟ خودتو بدبخت کردی دختر، بعدم میفهمی من چی گفتم. میدونی که وقتی نشستی و زندگی خودتو با مریم و بقیه کسایی که به راهنماییم گوش دادن مقایسه کردی؟
نه فکر نکنم اینطور باشه خانم شکری.
چطور؟
آخه با مریم صحبت کردم.
آه؟
گفت سر راهنمایی های شما البته ببخشیدا، داشته مراسم بله برونشون به هم میخورد.
نمیفهمم چی میگی.
یعنی مریم مهریه‌ای که شما گفته بودین با پسر مطرح کرده، بعد همه چی به هم ریخته، حتی خانواده داماد عقب کشته بودن تا اینکه رفتن پیش مشاور، با هم به تفاهم رسیدن، مشکلشون دوتایی حل کردن.
سر مهریه که من گفتم؟
به خدا خودش گفت. میتونیم برین ازش بپرسین.
اومخ مشاوره چی گفته؟
هیچی گفته شما میتونی زندگی خوبی داشته باشین، اما توقع غیر معمولتون هم دیگه داری وصلتو به هم میزنه. بر
این مهریهشو چقدره؟
خیلی همه کمتره، ولی الهیشک زندگیشون خیلی خوبه.
جوجه رو آخر پاییز میشمارن خانم کریمی.
بله، اما فکر کنم آخر پاییزم تعداد جوجه هم باشه. بایزتون.
وای دختره پرو نمک نشناس، منو باش دلمو به حال کی میسوزونم. برو طلاق بگیر.
عزیزان لحظاتتون آروم، سراسر امید و صحت و سلامتی باشه. همراه باشید با ما در ادامه و در این لحظه بشنویم یک بخش دیگه از برنامه گیومه رو. برمیگردیم با ادامه برنامه ها.
ارتباط گرفتیم با جناب آقای نادر فلاحی، مدیر کل میراث و گردشگری استان اردبیل. سلام میکنم به شما جناب آقای فلاحی بزرگوار، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما ایم.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران بزرگوار، همه شنوندگان عزیز، هم میهنان بزرگوار در خدمت هستیم.
خیلی ممنون، زنده بشین.
سلامت باشین انشالله.
متشکرم، همکار خوبم با شما گفتگو میکنم آقای مصطفی.
من آقای فلاحی عرض کنم که جاجیم یک زیرانداز دورویه است که خب قدمت خیلی زیادی داره به لحاظ استفاده در کشور ما. در اکثر قریب به اتفاق مناطق روستایی بافتش مرسومه. جاجیم بافی به عنوان یکی از صنایع دستی رایج در ایران در برخی از استانها از جمله مازندران، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و فارس رایجه و کاربرد داره. خانم جان قربان،
بله.
حالا همونطور که در خبرها اومده شهر خلخال در واقع به عنوان شهر ملی جاجیم ثبت شد. آقای فلاحی گوی سبقت رو از این همه استان رو بودید، چجوری شد؟
عرضم به حضور شما بنده جا داره که تقدیر و تشکر بکنم به نام مردم فهیم و باشعور استان اردبیل، شهرستان خلخال. عرضم بزرگ در رابطه با بحث جاجیم بافی، در شهرستان خلخال، شهرهای هشتین، خاروش رستم و خود خلخال، مردم در روستا و شهر به بحث جاجیم بافی سالیان متمادی هست که مشغول هستند و جاجیم خلخال خیلی معروف هست. الان ما صادراتشو داریم به کشورهای اروپایی و خارج از کشور. حالا بر اساس هماهنگی هایی که با معاونت محترم صنایع دستی وزارتخونه ما به عمل آوردیم، خلخال یکی از قطب‌های گردشگری استان و کشور تلقی میشه. ما خلخال انواع جاذبه‌های تاریخی طبیعی رو داشتیم. در حوزه صنایع دستی از دیرباز خلخال و بحث تولید جاجیم مورد عنایت همگان بود. حالا با عنایتی که هم مجموعه ارزم به حضور شما مسئولین استانی، هم نماینده محترم مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی و سایر عزیزان در وزارت خونه داشتن، به خاطر اینکه حمایت بشه در سال جهش تولید از تولید کنندگان، از هنرمندان عرصه صنایع دستی، قرار بر این شد که با موضوع ثبت خلخال به عنوان شهر ملی جاجیم از همه خلخالی ها، از هنرمندان صنایع دستی در این راستا هم یه پاسداشتی انجام بشه از زحماتشون، هم که ارزم به حضور شما حمایتی صورت بپذیرد.
این روند ثبت خلخال به عنوان شهر ملی جاجیم چه مدتی طول کشید آقای فلاحی؟
البته این مستندسازی شروع شده و در حال بررسی قطعی نشده، ولی عرضم به حضور شما قطعی خواهد شد. ما در استانمون
آخه خبر تو خبر ببخشید، ما اونجوری که خوندیم مثل این که دیگه سندشو زدن به اسم شما دیگه.
انشالله آره، این مراحل شروع شد دیگه. چون ما زود درخواست دادیم، عرضم به حضور شما مستندسازی کردیم، قطعا به نام عرضم به حضور شما زازیم رو به نام خلخال انشالله، خلخال شهر ملی زازیم ثبت خواهد شد. ما این باید اولا یه تاریخچه داشته باشه، یه قدمت داشته باشه. هنرمندان ارزم به حضور شما، هنرمندانی در این رابطه فعال باشن و نقوش منحصر به فردی رو در منطقه باید ما مستندسازی بکنیم، مستندنگاری بکنیم، این مستندات رو آماده بکنیم و ارزم به حضور شما تحویل معاونت صنایع دستی وزارتخونه بدیم در قالب این مواردی که اون عزیزان برای این مستندسازی لازم دارند که بررسی بشه. یه کمیته‌ای هست، در اون کمیته بررسی میکنن مسائل مربوط به حوزه جغرافیایی، مربوط به بحث ارزم به حضور قدمت و تاریخ، مربوط به مسائل بومی بودن نبوش این جازی محالا یا سایر موارد بعدا تصمیم گیری میکنن. ما هم در این رابطه کارهای لازم رو انجام دادیم، امیدواریم که انشالله با بحث ثبت خلخال به عنوان شهر ملی جازیم شاهد توسعه کمی و کیفی تولید جازیم و نیز بحث عملا جهش تولید در این عرصه در شهرستان خلخال و استان اردبیل باشیم انشالله.
امیدواریم این اتفاق بیفته. خانم جان قربان، من تا جایی که اطلاع دارم و حالا خاطرم هست، خلخال خب یکی از شهرهای قدیمی ایرانه.
بله، درست.
12,000 سال قدمت داره و حالا آقای فلاحی اشاره کردن به جاذبه های گردشگری، چند تا چشمه خوب داره، چند تا، درست میگم آقای فلاحی؟ رودخونه خوب داره، آبشار داره، اونجوری که در جریان هستم.
ما ازم به حضور شما جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیار بیشماری داره. شهرستان های خلخال و کوثر که به نوعی به هم چسبیده هستن، آبگرم های معدنی رو دارن و بحث یه مجموعه داشتمامی هست. منتها مجموعه شهرستان خلخال الان یک پیست اسکی در منطقه اندبیل در حال احداث هست که یکی از زیباترین و بی نظیرترین پیست های اسکی منطقه هست که پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی رو داره. در کنار این موضوع بزرگترین پل معلق حالا منطقه و به نوعی میشه گفت جهان و در اذناب خلخال، در منطقه نمونه گردشگری اذناب خلخال بزرگترین پل معلق و در حال احداث داریم. در کنار این موضوعات در خلخال عرضم به حضور شما با توجه به این که ما مسیرها و جاده های دسترسی بسیار زیادی به استانهای شمالی، زنجان، آذربایجان شرقی رو داریم، تنوع گردشگران رو در این شهرستان به عینه ما میبینیم.
بله.
و عرضم به حضور خلخال جزء معدود شهرستان هایی هست که دارای فرهنگ های مختلف از قومیت های مختلف است. به عبارتی خلخال رو میشه رنگین کمان آداب و فرهنگ آیینی مختلف در نظر گرفت.
اینقدر خوب آقای فلاح تعریف کردید دلمون خواست والا همین الان بعد برنامه پاشیم بیایم خلخال. اما خب هم کرونا هست، همین که
بله.
جریمه هست خانم جان قربان، آرزو بکنیم بله که این کرونا زودتر تموم بشه، انشالله با دوستان و همکاران رادیو نمایش بریم خلخال مهمان آقای فلاحی نا بشیم.
انشالله بعد از این که تموم شد کرونا از شنوندگان عزیزمونم خواهش میکنیم که توی این شرایط در خونه بمونین تا جایی که امکان داره، سعی کنین تردد ها کمتر بشه، پروتکل های بهداشتی رعایت کنین، بگذره ازمون دیگه این ویروس. خیلی ممنونم از شما جناب آقای فلاحی بزرگوار، خیلی متشکرم که وقتتون رو به گیومه اختصاص دادین. اگر صحبت کوتاهی هست در پایان بفرمایید، اگر نه از حضورتون مرخص بشین.
خیلی بزرگوار این سرکار خانم جابای محمودی، سپاسگزارم. به نام مردم استان اردبیل از همه هممیهنان عزیز دعوت میکنم که اولا این پروتکل های بهداشتی رو به خاطر سلامتی خودشون رعایت بکنن. در ضمن ان شاءالله بعد از سپری شدن این بحث کرونا حتما انشالله استان اردبیل رو به عنوان مقصد گردشگری خودشون انتخاب بکنن تا بتونیم میزبانی شایسته برای همه عزیزان به ویژه همکاران محترم صدا و سیما چه رادیو چه تلویزیون بوده باشیم انشالله.
خیلی متشکرم، درود بر شما، درود بر